ایشون بعد از پایان سطح محرومیت به دانشگاه بازگشتن، اما بار دیگه تو اسفند 87 به اتهام برگزاری تجمع غیرقانونی در ماجرای اعتراضی دانشجویان به دست کشته شدگان در جنگ ایران و عراق تو دانشگاه ها و انتشار نشریه به قول حکومت غیرقانونی، در واقع نشریه غیرقانونیشون با احتساب تنوت به دو ترم محرومیت و زندان محکوم شدن. این آقای رشیدی در پرونده فعالیت دانشجویی خود در حقیقت به همون اشاره کردن به انتشار نشریه، اسم نشریه نشریه فریاده، عضویت در دانش در شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان پلی‌تکنیک و حضور فعال در بسیاری از تجمعات سنفی و سیاسی دانشگاه تهران رو داره. آقای رشیدی در روز 16 آذر هنگام ورود به دانشگاه توسط حراست دانشگاه بازداشت شده و به نیروهای امنیتی تحویل داده شد و در حقیقت دو ماه بعد از بازداشت خود در بند عمومی زندان اوین نگهداری شد. پس از 70 روز بازداشت در بند 209 به همراه حضور 40 تن دیگر از بازداشت شدگان از بند 209 زندان اوین به اندازگاه 7 منتقلش دادند. حدود 30 روز از بازداشت خود را در دو نوبت غذا در حقیقت ایشون اعتصاب غذا کردند و یه هفته نیز در بیمارستان در بیرون از زندان اوین بستری شدند.
بله.
یوسف در اعتراض مردمی 13 آبان 88 توسط نیروهای امنیتی متعددا بازداشت میشه و پس از 30 ساعت بعد از احراز هویت به قید تعهد آزادش میکنن، اما 23 روز بعدش در ششم آذر ماه با حکم دادسرای انقلاب شهرستان نوشهر در منزل پدریش در نوشهره توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت میشه و پس از دو روز بازداشت در زندان اطلاعات نوشهر به تهران منتقلشون میکنن. از اولین لحظه بازداشت خودش، چون که ایشونو گذاشته بودن توی انفرادی، اعتصاب غذا دست میزنه و در اولین و تنها ملاقات حضوری خودش به گفته مادرش کاهش وزن بسیار شدیدی رو داشته بوده به علت اعتصاب غذایی که داشته. ایشون در اعتراض به تمدید قرار بازداشت موقت خود و بلاتکلیف در زندان که دفعه اعتصاب زده بوده و این اعتصاب غذایی خودش رو ادامه میده. ایشون بلاتکلیف در سلول بند 209 باقی میمونه و وضعیت زخمی جسمی و وضعیت بدنی شدید ایشون در پی اعتصاب غذا بسیار نگرانی جدید توی در حقیقت رسانه ها و مردم ایجاد میکنه. ایشون پس از پایان یافتن بازجوی‌های طاقت فرسا و انتقال از سلول انفرادی به سلول‌های 3 نفره 209 اعتصاب غذایی خودشون رو میشکنن و همچنان این ماجرا هم ادامه داره، یعنی حالا که ایشون بیرون هستن به شدت مورد کنترل هستن دائم از طریق سیستم و هنوز این دادگاه هنوز پرونده ایشون بسته نشده. این صورتی بودش که
بله معمولاً
یوسف رشیدی داره.
سپاسگزار. معمولا هم پرونده ها بسته نمیشه، همچنان بازه.
این حکومت، بله این حکومت، حکومت که در حقیقت یعنی سیستمش اینجوریه، پرونده ها رو هیچ وقت مختومه اعلام نمی کنه.
بله، بله.
دانشجو و افراد به شدت تحت فشار باشن، همیشه تحت استرس باشن و هیچ وقت دیگه نتونن یعنی مثل قبل به فعالیت خودشون ادامه بدن.
درست.
چرا که اگه این کارو نکنن نمیتونن مردم رو کنترل کنن.
متاسفانه
در حقیقت با این کارشون که میکنن بنیاد خانواده و این فرد شکسته میکنن.
بله واقعا متاسفانه. جا به عباسی میخواستم لطف کنید یه مقدارم از وضعیت اجتماعی دانشجویان در دانشگاه و همینطور خوابگاه ها و وضعیت دختران و دانشجویانی که در خوابگاه ها هستن توضیح بفرمایید.
بله، در مورد اینم والا چی بگم، وضعیت بسیار بسیار اسفناکه، به خصوص حالا در دانشگاه حبیب‌الطبیب که من خودم از نزدیک شاهدش بودم. اولا اینکه وضعیت دختر پسره که یعنی دانشگاه حبیب‌الطبیب که دو تا ورودی داره، یک ورودی خیابونه حافظ هست و دیگری ورودی خیابونه داشت، در این دو تا ورودی دو تا واحد حفاظت هست و حراست که اول دانشجویان که میخوان وارد دانشگاه بشن باید کارتشون رو نشون بدن، ابراز هویت بکنن و در اونجا هستش که خیلی وقتا اینا مورد یعنی بازخواست بازجویی به خاطر شکل ظاهریشون قرار میدن، حالا احمد پسر و دختر خود به اخ از دختران اینا رو این آقایان اینا رو ور میدارن میبرن تو اتاق میگوزن چرا شما شمایلتون اینجوریه شکلتون اینجوریه، و خیلی وقتا دختران رو نمیذارن وارد دانشگاه بشن به علت پوشش ظاهریشون متاسفانه.
متاسفانه
اینم شده موزلی توی دانشگاه ها. بعد از اون ورم که وضعیت خوابگاه ها به شدت اسفناکه، همین چند وقت پیش بودش که ما توی خبره داشتیم که خانم آمنه زنگنه توی دانشگاه توی خوابگاه دانشگاه امیر کبیر به علت کار گرفتگی توی حمام ایشون جان خودشون رو از دست دادن و بعد از اون هم به شدت اعتراضات گسترده ای توی دانشگاه اتفاق افتاد و این اعتراضات به شدت هم سرکوب شد. من عامل اصلی این قضیه رو در حقیقت مدیریت دانشگاه امیر کبیر آقای رهایی میدونم، چرا که یک سال قبل از اونم توی دانشگاه خوابگاه پسران در حقیقت آسانسور سقوط میکنه و یک از دانشجویان یک پای خودش رو تو اون حادثه از دست میده متاسفانه و هنوز یعنی یک اتفاق میفته و هنوز یک تدبیری واسه خوابگاه دانشجویا انجام نمیشه. این واقعا وضعیت وخیمه و اصلا یعنی هیچ توجه هیچ رسیدگی نمی کنن و این آقایون فقط و فقط به فکر منافع شخصی خودشون هست.
کاملا متاسفانه. جناب عباسی، می‌خواستم در مورد فساد در این مدیریت بیشتر مقدار توضیح بفرمایید که اصلا وضع مدیریت چگونه است، و داشتیم در خبرها که به دختر دانشجو از طرف مدیریت قصد تجاوز بوده دانشگاه، دانشجویان موضوع رو مطرح کردن و افشا کردن و خودشون هم جزء کسایی شدن که محکوم شدن. حالا می‌خواستم لطف کنید در مورد این وضعیت مدیریت و فساد در دانشگاه‌های مقداری توضیح بفرمایید.
بله، والا مدیریت دانشگاه که اولا یک مدیریت کاملا انتصابیه، یعنی این که هیچ یعنی هیچ هیئت علمی و بوردی دانشگاه یعنی عجم هست فرمایشی ندارن که بیان مدیر رو واسه خودشون انتصاب کنند. این مدیر میاد، مدیر دانشگاه میاد از طرف وزارت علوم به صورت فرمایشی تعیین میشه، حالا بدون هیچ در حقیقت صلاحیت حالا علمی باشه یا صلاحیت مدیریتی باشه، میاد این اعمال میشه و این مدیریت در حقیقت یک مدیریت به شدت فاسده، خصوص مدیریت آقای رهایی توی دانشگاه امیرکبیر. حالا من میخواستم بگم که خود به اخص درباره آقای علیرضا رهایی مدیر دانشگاه امیرکبیر صحبت کنم.
بله،
در حقیقت ایشون در ارتباط با دانشگاه دو نقش متفاوت و البته مکمل یکدیگر رو ایفا میکنه. ایشون در واقع یعنی در حقیقت رئیس دانشگاه عمران دانشگاه هم هست و هم پیمانکار پروژه های عمرانی دانشگاه هستش و ساخت و سازهای شتابانی الان ایشون توی دانشگاه امیرکبیر را انداخته و غیر اصولی و متقلبانه در حقیقت میتونم بگم. اگه ما حالا نمیدونم تو خبرها متاسفانه این نبوده، یعنی حالا من میخوام بیان کنم که یه سری ساخت و سازهای به شدت عجولانه شروع شده اونجا، دانشکده نفت رو دارن میسازن و در حقیقت یک سالن هست برای سالن ورزش. اگه شما حتی به یک دیوارهای حتی نوساز اونجا بندازین از درون ساختمان، این کیفیت به شدت کیفیت پایین، حتی یه سری شما دیوارها رو از حتی از بیرون که نگاه کنید دیوار تک ساخته شده، یعنی توی یک نهاد علمی دانشگاه که خودش یک دانشکده عمران داره و داره دانشجو تربیت میکنه، دانشجوی عمران که میخواست در آینده برن ساختمون های این مملکت رو بذارن، سد های این مملکت رو بذارن، پروژه های عمرانی رو به وجود بیارن، خودش عاجز از ساختن یک ساختمون طبق استانداردهای لازم. واقعا این جای تأسف داره و مدیریت این کامل دانشگاه توسط آقای رهایی و مدیر پروژه هاش ایشونه که در حقیقت یعنی ایشون داره نفع مالی از این قضیه میبره و به این قراردادام قرارداد بزرگیه چون ایشون پیمانکار اینا هستن.
بله
طبیعتاً حق الزمه ایشون در دو شغل پیمانکار و رئیس باید حتما در نظر گرفته و مبالغ زیادی که ایشون در حقیقت میگیره. از طرفی هم حالا میخوام یه اشاره هم بکنم به معاون ایشون که تحت مدیریت دکتر بهروز آرزو قرار داره. همین توی در حقیقت سال گذشته بود، سال 89 که گوشی از فساد مالی شخص دکتر آرزو توسط کارمندان سلف سرویس دانشگاه افشا شد.
بله،
چون چند صد میلیون تومان از بودجه سلف رو در حقیقت یهود افشا شدش که ناپدید شده و نوک پیکان اتهام متوجه آقای عارضی بود.
چقدر بودش فرمودین؟
حدود چند صد میلیون تومان.
بله بله
چند صد میلیون تومان مبلغ بود. الان مبلغ دقیقش یادم
نیست. بله بله
خب مبلغ زیاد بود، چند صد میلیون تومان، یعنی بله چند صد هزار دلار میشه اگه بخوام.
بله بله
و نوک پیکان اتهام هم متوجه آقای عارضی بود. اما خیلی جالبه که همه چیز یه مدت کوتاه فراموش شد و متهم اصلی نیز بعد از استعفا و قهر چند روزه دوباره ایشون به دفتر کارش بازگشت.
ثانیا
همین سیستم مدیریتی فاسد و دیکتاتور معاد نیز در حقیقت یک دست و یک پارچه نیست، اینجوری میخوام بگم، و در حقیقت یک روابط مافیایی بین اینها حاکمه، بین دو باند اصلی در سطح بالای مدیریت دانشگاه از یک سو که توسط آقای رهایی و معاون ایشون در حقیقت کنترل میشه و از طرف این هم نهادهایی هستن که از طرف رهبری هستن. اینها یعنی چون هر در واقع هر دانشگاه ایران یک نهادی وجود داره به نام نهاد رهبری، در واقع یک روابط مافیایی بین اینا کنش و واکنش هست. همون قضیه که ما الان میان تو سطح ریاست جمهوری میبینیم که آقای احمدی نژاد در واقع یه مافیایی دور خودش داره، از اون هم یه رهبر مافیایی داره و اینها کنش و واکنش هایی بین هم دیگه دارن. همون اتفاق تو همون حالا میتونم بگم که اسکیل کوچیک تر، یک واحد کوچیک تر داره این اتفاقات توی سطح دانشگاه هم
رخ میده.
در چنین وضعیت مشخصی که مشکلات دانشجویان با رفت و آمد یعنی اشخاص حل نمیشه و این قضیه حتما ادامه خواهد داشت، چون که اگه یک مدیر استعفا بده مدیر دیگری میان جاش میذارن، یا اگه حتی این سیستم عقب نشینی کنه همون سیستم فاسد تحت باقی میمونه.
بله بله متاسفانه.
بله
آقای عباسی، میخواستم لطف کنید در مورد مشکلات حاضر همینطور مثل این تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها، این تغییر در دروس و به ویژه مثلا علوم انسانی و غیره، در این مورد هم یه مقداری توضیح بفرمایید.
من متاسفانه حالا تو اخیراً تو خبرها داشتیم که حالا دقیقا دو تا به نظر موضوع بسیار جدی هست، یکی که تفکیک جنسیتی دانشگاه هست و یکی همین تغییر در علوم انسانی هست.
بله
اینها دارن علوم انسانی رو که در حقیقت یک چیز ثابت و مشخصی هست که در حقیقت استاندارد شده، استاندارد تعریف شده توی یک سری کتابا و توی یک پروسیجر مشخص خودشو داره، دارن تغییر میدن و اینو میگن چون واردات غربه و چون غرب اینا رو به ما تحمیل کرده ما باید اینا رو دیگه نمیخوایم. یعنی آقای کامران دانشجو یه سخنرانی که داشتن اعلام کردن که چون تا حالا ما علوم انسانی اثر داشتیم دیگه برای ما بحثه، باید ما علوم رو از این به بعد اسلامی کنیم. یعنی دارن دروس رو تغییر میدن، خیلی از واحدهایی که یعنی توی دروس علوم انسانی توی دانشگاه بوده اینا تغییر دارن و یعنی دارن علم و در حقیقت دارن پایه های علم دارن توی این کشور از بین میبرن. علوم انسانی که بسیار یعنی یک موضوع بسیار مهمه، داره اجتماع رو تشکیل میده، داره معضلات اجتماع رو پیگیری میکنه و در حقیقت یک چیز اجتماعی و به شدت واسه هر جامعه مهمه که ما بتونیم انسانی رو تربیت کنیم توی این زمینه و اینا دارن متاسفانه یعنی بنیه و ریشه این علوم رو دارن از بین میارن. از طرف دیگه هم همین تفکیک جنسیت دانشگاه است که تو خبرها بازم داشتیم که دارن کلاس‌ها رو از هم جدا میکنن، دختران پسر دختران پسر میکنن. حالا تو خبرها هم خیلی هم به این موضوع اشاره شد، واقعا جای تاسف داره که حالا من نمیتونم چی بگم، حدود 63% دانشگاه ما رو دارن دخترها تشکیل میدن